بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وغائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم امدد لي في عمري وأوسع لي في رزقي وأصح لي جسمي وبلغني أملي، وإن كنت من الأشقياء فامحني من الأشقياء واكتبني من السعداء، فإنك قلت في كتابك المنزل على نبيك المرسل صلواتك عليه وآله: يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا ابديا بازليته هو ازليا بابديته سرمدا في اطلاقه متجليا مرايا اياته ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير أبي الأكوان بفاعليته وأم الإمكان بقابليته الرسول النبي الأمي التهامي القرشي صاحب لواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد الحميد المحمود اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. جهت تأجیل در ظهور امام زمان علیه السلام، ظهور باطن و ظاهر صلواتی ختم کنید. در این آیات شریف کیفیت نزول امر پروردگار از مراتب اسماء و صفات و عالم مشیت و اراده ازلی به عوالم وجود و تعینات امکانی بیان شده. تلک آیات الکتاب المبین، این آیات، آیات قرآن، آیات کتابی است آشکار کننده و بیان کننده، بیان کننده واقع، بیان کننده مصالح انسان، بیان کننده حقایق عالم هستی و عالم وجود. ما این کتاب را در شب مبارکی فرو فرستادیم. نا انزلناه فی لیلت مبارکه، این کتاب را در شب مبارکی ما فرو فرستادیم. فیها یفرق و کل امر حکیم، در این شب، در این شب مبارک تمام امور جدا جدا و مفصل، محکم و استوار بر عالم وجود فرو فرستاده میشن. امرن من عندنا، این امور از جانب ماست و از طرف ما که در عالم وجود گسترش پیدا میکنه و تفریع میشه و تقسیم میشه و تفصیل پیدا میکند و از مقام اجمال به منصه ظهور و بروز در میاد. هر چه که در عالم وجود صورت موجودیت و هویت خارجی به خود می‌گیرد، این شی مظهریت یک اسم یا یک صفت از اسما و صفات پروردگار را واجد است. زیرا خدای متعال به واسطه اسماء کلیه و صفات کلیه در عالم اعیان و در عالم ماهیات به بروز و به ظهور می پردازد. اگر در این عالم ما علمی را می‌بینیم در فنون مختلف، این علم یا این علوم نزول اسم کلی علم پروردگاره. اگر ما در عالم قدرتی می‌بینیم به جمیع انواع و انها نزول اسم کلی قدیر است که به صور مختلف برای وجودات مختلف بروز و ظهور پیدا می کند. اگر در این عالم و سایر عوالم وجودی ما حیات و استمرار بقا را مشاهده می کنیم به واسطه نزول اسم کلی حی است که تراوشات اون اسم حی به صورت حیات موجودات در این عالم تحقق پیدا میکنه. تمام این حوادثی که از ناحیه مبدع علی و اون مبدع اعلا در این عالم وجود پیدا کرده است و پیدا می کند و پیدا خواهد کرد، تمام اینها در علم پروردگار به صورت علم حضوری وجود عینی و هویت خارجی داشتند. یعنی قبل از این که ما پا به عرصه وجود بگذاریم و در عالم شهادت و عالم ملک که همین عالم ماده است به منصه ظهور برسیم، در علم پروردگار ما وجود عینی داشتیم. تصور نشود که حقیقت وجود علمی پروردگار و وجود عینی همان وجود علمی است که ما در نفوس خود نسبت به اشیاء داریم. این نحوه از وجود و تصور فقط صورت علمی اشیاء است که حکایت از صورت خارجی می کند، اما خود وجود خارجی اشیاء، اون وجود خارجی دیگر در نفوس ما نیست. اشیاء برای خودشون وجود مستقل دارند، صورتی از آن هویت خارجی در ذهن و در نفس ما نقش می‌بنده، اما در مورد پروردگار اینطور نیست. در مورد پروردگار مسئله فرق می‌کند. حقایق عالم وجود با تمام مراتبی که دارد قبل از تعین خارجی آنها به صورت جنبه تعلقی و جنبه ربطی و به عنوان جنبه علی وجود اصلی داشته است و اون چرا که در عالم اعیان و در عالم خارج ما مشاهده می کنیم وجود ذلی و وجود تبعی است. به عبارت دیگر حقیقت اشیاء، حقیقت وجودات خود ما و حقیقت اون اعمادی را که ما انجام می دهیم، حتی صحبتی که می کنیم، اون پلک چشمی که به هم می زنیم، اون خاطراتی که در تصور ما و در نفس ما هر روز در حال آمد و شده است، تمام اینها در علم پروردگار وجود علی دارد. یعنی وجودش حتی از همین وجودی که ما داریم الان میبینیم قوی تر است. چطور این که الان در اینجا ما وجود خود را احساس میکنیم و کسی نمیتواند انکار کنه، و چطور ما در عالم خارج اعمال خود را مشاهده میکنیم و هیچ جای انکاری برای اینها باقی نمیماند؟ همینطور این اعمال ما و این کردار ما در علم پروردگار و در علم از این نحوه ای که الان ما مشاهده می کنیم حتی قوی تره. نه اینکه فقط یک صورت است، نه اینکه فقط یک خطوط است، نه اینکه فقط یک تصور است، بلکه نفس پدیده های خارجی و نفس اعمال خارجی در علم پروردگار وجود داره. منتها از اونجایی که در اون عالم زمان و مکان راه ندارد، و جهات ربوبی و مراتب ربوبی مافوق زمان و مکان است، جنبه زمانی بودن و مکانی بودن اشیایی که باید در زمان و مکان تحقق پیدا کنند نیاز به تدریج و استمرار نزول آن فیض داره. یعنی اگر یک فرض کنید شخص باید در 10 سال دیگر و چند ماه و چند روز و چند ساعت دیگر در این عالم خارج پا و عرصه وجود بگذارد، الان اون شخص واقعا موجود است، الان اون شخص واقعا صورت خارجی دارد، نه صورت مادی بلکه صورت خارجی عینی. حقیقت او الان وجود دارد، منتها هنوز به مرتبه بروز و ظهور نیامده. درست مثل سخنانی که در یک نواری ضبط بشه، الان در این نوار یک ساعت صحبت ضبط شده، یک ساعت مطلب در این نوار گنجانده شده، اما برای این که ما بتوانیم این نوار را بشنویم و از صحبت‌هایی که در این نوار گفته شده مطلع بشویم، باید او را در دستگاهی قرار بدیم و اون دستگاه شروع به گردش کنه. کلمه اول، کلمه دوم، کلمه سوم پس از کلمه اول و همینطور به صورت تدریج باید این نوار گردش کند تا اون مطالب به گوش ما برسه. امکان ندارد شما این نوار را در دستگاه قرار بدید و یک مرتبه تمام اون مطالب دفعتن ما به گوش شما بخوره. چرا؟ چون هم اون نوار برای بیان مطلب احتیاج به زمان دارد و هم گوش ما برای استماع مطالب اون نوار احتیاج به زمان داره. درست شد؟ اما اگر وسیله‌ای باشد که اون وسیله بتواند در یک لحظه تمام مطالبی که در نوار منتقل کند، از تحت این قاعده خارج میشه. اون وسیله دیگر مافوق زمانه. البته به عنوان مثال من عرض کردم دستگاهی باشه که اون دستگاه یک مرتبه یک ساعت مطلب را منتقل کند به یک دستگاه دیگه، یک ساعت مطلب را در یک لحظه منتقل کند به نوار دیگر، اون از تحت این قاعده بیرون میاد. حال اگر ما توانستیم با دید دیگری و با اشراف دیگری بر مطالبی که در این نوار است اطلاع پیدا کنیم، اونگاه از تحت قانون و قوانین ماده و صورت و زمان و مکان خارج می شویم. درست شد؟ تمام اونچه که در این عالم اتفاق می افته مشمول همین قاعده است. یعنی صور اعیانی اشیا و اون واقعیت اشیا، اونها در علم ربوبی و علم پروردگار موجوده. برای وجود خارجی نیاز به زمان دارد، اما برای افرادی که با چشم دیگر و با ادراک دیگر و با قلب و سر خود بر عوالم ملکوت اشراف و اطلاع دارند، دیگر برای اونها زمان و مکان مطرح نیست. اونها وقایع را می‌بینند همونطوری که ما الان می‌بینیم. اونها حوادث را مشاهده می کنند همانطوری که ما الان مشاهده می کنیم. اونها نسبت به گذشته و حال و آینده اشراف دارند همانطوری که ما الان نسبت به وضع موجود اشراف داریم. چرا؟ چون آن دید با این دید تفاوت پیدا کرده. آن بینش دیگر بینش زمانی و مکانی نیست، دیگر از آن بینش از گوش و چشم و حواس استفاده نمیشه. شما وقتی که در خواب هستید آیا خودتون را در خواب میبینید یا نمیبینید؟ آیا با آن چشمی که در خواب خودتون را میبینید همین چشمی است که شب به روی هم میگذارید؟ اینطور نیست. آیا با اون گوشی که در خواب میشنوید و مسائلی را احساس میکنید و دروغ هم نیست، مسائلی است که واقعیت دارد، برای همه ما شاید بارها اتفاق افتاده، آیا اون گوش همین گوش است؟ این گوش که کار نمیکنه، قدرتش بسیار ضعیفه. آیا صحبتی که در خواب میکنیم با همین زبان است؟ این زبان که بسته است. پس چطور ما فردا میگوییم من دیشب در خواب این را گفتم و او را گفتم؟ چرا نمیگوییم صورت من این را گفت ولی خود من نبودم؟ چرا؟ چون حقیقت خود و اون وجود خود در کالبد و قالب ماده قرار نمیگیره. اون خودیتی که از او خبر میدهیم، اون خودیت مافوق نزول او و تجسد او در ماده و عالم مثال است. فلهذا میگوییم دیشب شما را در خواب دیدم. اون شخص نمیگوید من که در منزل خود خوابیده بودم. میگوییم شما را در خواب دیدم. نمیگوییم عکس شما را در خواب دیدم. همونطوری که عکس بر صفحه کاغذ نقش میبندد، آیا در عالم خواب و در صور مثالی و برزخی این چنین است؟ نخیر، عکس بر صفحه کاغذ است، اما صورتی را که ما در خواب می‌بینیم واقعیت اون شیء خارجی است. اون واقعیت دو صورت دارد، یک صورت مثالی دارد که در عالم خواب به لباس مثال ممثل میشه، یک صورت مادی دارد که در عالم ماده به صورت ماده ممثل میشه و ممکن است به اون شخص و اون روح و اون انسان به صور مختلفی حتی در عالم مثال یا در عالم ماده ظهور و بروز پیدا کند و ماده را در تحت قانون و سیطره و ولایت خود قرار بدهد. جابر ابن یزید جعفی از اصحاب خاص و صاحب سر امام باقر علیه السلام و حضرت سجاد و امام صادق علیه السلام بود. روزی در خدمت امام باقر علیه السلام نشسته بود. اصحاب آن حضرت در حضور امام باقر علیه السلام صحبت از مکارم اخلاق و بیانات شیوا و کلمات نصیحت آمیزی که دیشب جابر با اونها کرده بود سخن به میان آوردن. دسته دیگر گفتند که جابر دیشب در منزل ما بود. دسته دیگر گفتند جابر در همان وقت ما در کنار او بودیم و داشت برای ما صحبت می کرد. مشخص شد ایشان در آن واحد در چند جا حضور عینی داشته و با همه افراد صحبت می کرده است. امام باقر علیه السلام رو می کنند به جابر و او را از ادامه این کارها نهی می کنند. این برای چیست؟ روح می تواند وجود نازله خود را در ماده خارجی مجسد و مجسم کنه. همانطوری که روح در یک قالب نمی گنجد، ما فوق قالب و صور مثالی تحقق خارجی دارد، همینطور یک جنبه ملکوتی دارد که آن جنبه ملکوتی و او ما فوق صورت است، بلکه با عبارتی دقیق تر ما فوق معناست. و آیه شریفه که می‌فرماید و نفخت و فیه من روحی، حکایت از نقطه ظریفی می‌کند که آن وجود پروردگار که ما فوق صورت و ماده و ما فوق معناست، بلکه آن وجود بسیط تمام صور و مواد و جلوه های مختلفه وجودی را در خود دارد، روح انسان از آن حقیقت بروز و ظهور پیدا کرده است. بنابراین حقیقت انسان و همینطور سایر حقایق بر ماده و مدت سبقت رتبی دارند، سبقت طبعی دارند. اون چرا که ما در عالم خارج مشاهده می کنیم در علم ربوبی وجود داشته. من باب مثال عرض می کنم، فرض کنید که در روایات آمده است در شب اول قبر، نماز شب اول قبر موجب سهولت امر مؤمن در سؤال و جوابی است که باید به نکیر و منکر بده. خب حالا فرض کنید که من باب مثال اگر یه شخصی از دنیا بره و او را دفن کنند، چرا داریم اگر دو شب بعد، سه شب بعد، حتی هفته بعد شخص مطلع بشه و نماز لیلت و دفن بخواند، این نماز لیلت و دفن برای او مفید خواهد افتاد. چرا؟ با اینکه این نماز در شب لیلت و دفن این صورت خارجی پیدا نکرده. جهت قضیه این است که در عالم معنا و در عالم مثال زمان راه ندارد. این نمازی که این مؤمن یک هفته، یک ماه، یک سال بعد از فوت اون مؤمن میخواند، وجود خارجی این نماز در عالم ملکوت و در عالم برزخ و مثال متعین و محقق بوده. پس چه فرق میکند که انسان در شب لیلت و دفن نماز بخوانه یا اینکه مطلع بشه بعد از یک سال برای اون متوفا نماز بخوانه؟ به اندازه سر سوزنی در تأثیر این نماز نسبت به اون گشایشی که برای اون متوفا انجام می شود، سر سوزنی تفاوت نداره. اون عالم عالم زمان نیست و صور ملائکه و پرداختن به سوال و جواب، نکیر و منکر، در زمان و زمانیات قرار ندارد. لذا در شب اول حتی اگر متوفا را دفن نکنند، مشمول سوال و جواب نکیر و منکر خواهد شد، چون در اون شب اول مسئله گذشته یک شب برزخی است، نه مسئله گذشته شب زمانی خارجی است. در شب برزخی دیگر ماه و خورشید و ستاره و زمین و سیارات راه ندارند. و از اینجا ما متوجه می شویم کلامی را که مرحوم آقا رضوان الله علیه در کتاب روح مجرد ذکر کرده اند، که وقتی مرحوم حداد برای زیارت قبر مرحوم شیخ محمد بهاری بر سر مزار ایشان رفته بود، جمله ای را که به مرحوم آقا ایشون فرمودن این بود که من شنیده بودم مرحوم شیخ محمد جواد انصاری برای تشرف و استفاده از روحانیت مرقد منور مرحوم شیخ محمد بهاری زیاد به اینجا رفت آمد میکنه. اکنون حقیقت این مسئله برام منکشف شد، اکنون واقعیت این قضیه برای من آشنا شد. امروز که ما در اینجا آمده ایم مسئله برای ما مشخص میشه. چرا؟ چون این وجودی که در خارج صورت خارجی پیدا کرده است، آن حقیقت علمی او و آن حقیقت علی او که جنبه علت دارد به نسبت به زمانیات و به نسبت به این صورت خارجی، اون قبلا وجود داشته و چون استفاده نفس از انوار این بقعه مبارکه استفاده برزخی و مثالی و ملکوتی است و هیچ گونه ارتباطی با زمان و زمانیات در عالم خارج ندارد، لذا در اینجا اون شخص بزرگ در ارتباط با استفاده از این انوار در اینجا رفت و آمد می کرده و تصور می نموده که این برکات و این انوار، البته برکات مضاعف، نه این که خود قبر مرحوم شیخ محمد بهاری رضوان الله علیه موجب برکات و اینها نبوده، بسیار ایشان مرد بزرگی است، از اولیاء خداست و آثار جلال و عظمت و بها و روحانیت و نورانیت از اون مزار به خوبی مشهود است. اما اون جهات زائد بر این مسئله به واسطه قدوم ولی دیگری است که شاید از نقطه نظر سعه وجودی و از نقطه نظر وسعت در جذب و اظهار و ابراز انوار ربوبی شاید از ایشان قوی تر بوده. درست شد. این حقیقت وجود خارجی اشیاء است و کیفیت ثبوت او قبل از خلقت اشیاء. در آیه شریفه می‌فرماید ما این قرآن را در شب مبارکی نازل کردیم. اون شب چه شبی است؟ او امشب است، شبی که فی لیلت مبارکه، در شب مبارک ما قرآن را دفعتن بر قلب پیغمبر نازل کردیم. نه این است که در همون شب این قرآن را خلق کردیم و قبلا این قرآن وجود نداشت. این قرآن در علم ربوبی وجود داشت. اگر این قرآن وجود نداشت، پس از چه رو امیر المؤمنین علیه السلام هنگام تولد، وقتی که قنداقه اون حضرت را به دست پیغمبر اکرم دادند، شروع کرد حضرت به خواندن قرآن و سوره مؤمنین را برای پیغمبر خواند؟ بسم الله الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون الى آخر، تا حدودی از سوره را خوان. اگر قرآن در این شب قبر خلق و ساعه شده بود، امیرالمؤمنین این سوره را از کجا خواند؟ اگر این قرآن خلق و ساعه شده بود، پس چطور پیغمبر نسبت به صور این قرآن اطلاع داشت؟ از کجا؟ اگر این قرآن بر قلب پیغمبر نازل شده بود، چطور قبل از اینکه امام زمان علیه السلام که امشب متعلق به اون حضرت است وقتی که از شکم مادر خود حضرت نرجس خاتون متولد می شود، سر به سجده می گذارد و اون آیه‌ای که مربوط به ظهور اون حضرت است و نرید و ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین از کجا خواند؟ اون طفلی که تازه به دنیا آمده او هنوز قرائت نمی داند، او هنوز از دور و بر خودش اطلاعی ندارد، او هنوز کسب معلومات نکرده است. این آیه ای که امام زمان علیه السلام قرائت می کند، از چه مرتبه ای این آیه را تلقی می کنه؟ از چه مرحله ای و با اتصال به چه مرتبه ای اطلاع بر این آیه پیدا می کند؟ این غیر از این است که این صورت خارجی این قرآن یک صورت عینی در علم عنایی حق داره. در اونجا تمام اشیاء صورت دارن. حالا بعضی ها اطلاع پیدا می کنند، متوجه می شن، بعضی ها مثل ما اطلاع پیدا نمی کنند. برای تحقق خارجی اونها احتیاج به مرور زمان و گذشت زمان و تبدل مکان است. علی کل حال این قرآن همونطوری که وجودش بر پیغمبر اکرم وجود تدریجی بوده، یک وجودی داشته که اون وجود وجود دفعی بوده. اون وجود دفعی که یک مرتبه اون وجود خارج از زمان و مکان است، اون وجود تدریجی حکم اون نواری را داره که از اولش که سوره علق است، بسم الله الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، در غار حرا از اول شروع میشه و در مدینه در روزهای آخر حیات پیغمبر اکرم اون نوار دیگه تمام میشه. این وجود وجود تدریجی است. اما یک وجودی دارد که تمام این نوار دفعتون واحده و در یک لحظه در نفس پیغمبر قرار میگیره و پیغمبر اکرم بر تمام این آیات اطلاع پیدا میکنه. اون شب و اون لحظه همین شب 23 است. در امشب است که قرآن یک مرتبه بر وجود پیغمبر اکرم اون قرآن نازل میشه. فیها یفرق و کل امر حکیم. از خصوصیات امشب چیه؟ امشب چه خواصی دارد؟ تمام امور که در علم ربوبی، در لوح تقدیر، در مقام قضا و قدر ثبت است، در امشب برای وجود خارجی تقدیر میشه، اندازه‌گیری میشه. یفرق و کل امر حکیم، هر امری که حکیم است، شکی در او نیست، استوار است، قابل زوال نیست، محکم است، از حوادث خارجی و از اعمال خارجی تمام اونها در امشب تفریق میشه، جدا جدا میشه. علومی که از امشب برای یک سال ما میخواد بیاد، در این یک سال آینده چه مقدار از علم نصیب ما میشه، در این یک سال آینده چه مقدار از قدرت و توان در وجود ماست، در این یک سال آینده چقدر مرض متوجه ما میشه، صحت تا چه مقداری برای ماست، توان تا چه مقداری برای ماست، آیا در این یک سال آینده موت نصیب ما خواهد شد یا حیات استمرار پیدا می کند، قضایا و مسائلی که برای ما در طول این یک سال است، تمام اینها در امشب میاد. یعنی در شب لیلة القدر، لیلة القدرم برای این میگن، در شب اندازه‌گیری،
در شب سنجش، در شب میزان، در شب توزین و در شب تقسیم. رزق ما در امشب چیست؟ پس امشب شب آسانی نیست. امشب را نباید سهل بگیریم. در امشب چه رزقی ما داریم از پروردگار؟ منظور از رزق نان و آب نیست، منظور رزق اون نصیبی است که از این وجود برای ما تقدیر میشه. منظور اینه. این در امشب میام، یعنی طبق روایت امام صادق علیه السلام که میفرمایند در تفسیر سوره قدر، بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربه من کل امر، سلام هی حتی مطلع الفجر. ما این قرآن را در شب قدر فرستادیم. لیلت القدر خیر من الف شهر. امشب از هزار ماه برتری داره. هزار ماهی که در این شب قدر نباشه. لیلت القدر خیر، تنزل الملائکه و الروح فیها من کل، روح و ملائکه از هر جهت امشب میان. ملائکه علم امشب میان در این عالم و علم امسال را بر اون وجودی که حالا عرض میکنیم بعد بر او عرضه میدارن. ملائکه قدرت امشب میان و اون چرا که در عالم وجود از کرات، سیارات، کواکب، کهکشانها، انسان، جماد، حیوان، ماده، اون چرا که برای استمرار حیات لازم است امشب میارند. ملائکه حیات امشب میارند، ملائکه رزق امشب میارند. سلامون هی حتی مطلع الفجر، سلام و رحمت پروردگار در امشب همینطور تنازل پیدا می کند تا هنگام طلوع سپیده صبح. امام صادق علیه السلام می فرماید که در امشب تمام تقدیرات تا سال آینده رقم می خوره. ما از فردا چه خواهیم کرد از امشب تعیین می شه. چه مسائلی در پیش رو خواهیم داشت امشب تعیین می شه. درست شد؟ لذا حضرت می فرماین در خطاب به اون شخصی که از اون حضرت سوال می کنه که یبن رسول الله ما در امشب چه کنیم؟ حضرت می فرماین وقتی که من برای تو توضیح دادم خصوصیات امشب رو، دیگه خودت باید بدانی هر مقدار که در امشب به عبادت بپردازی و هر مقدار که توسل داشته باشی و هر مقدار که بین خودت و بین اون مبدأ صفا و خلوص برقرار کنی، به هر مقدار که اون دل صاف باشه، ملائکه در نزول بر تقدیرات صافتر و مستقیمتر نازل می کنند. متوجه شدی چی میخوام عرض کنم؟ هر چه این دل صافتر باشه از اون رزقی که امشب باید برای سال آینده باید توشه گرفته بشه، این دل بیشتر بهره میگیره. شدیداً نهی شده است که ما امشب را تا طلوع آفتاب بخوابیم. شدیداً نهی شده است که در امشب غفلت متوجه بشه، چون همان لحظه‌ای که غفلت پیدا میشه شاید یکی از اون ملائکه‌ای که یک جنبه از جهات وجودی رو داره میاره اونجا به قلب غافل بخوره، نه به قلب مستيقظ و بیدار. یک لحظه اگر غافل باشیم اون کیفیت نزول دستخوش نوسان میشه، دستخوش تشویش میشه. لذا حضرت می‌فرماید چقدر مناسب است که در امشب بیدار باشی. سوال می‌کنه از حضرت یبن رسول الله، آیا شب 21 شب قدر یا شب 23؟ حضرت میفرماید در قبال اون چه که من به تو گفتم چقدر کمی دو شب رو احیا بگیری، ارزشی داره؟ میگوید خبر آمده است که در فلان جا ماه را دیدند و ما نمیدانیم که آیا امشب شب قدر است یا نه. حضرت میفرماید که چه اشکال داره، چهار شب رو بیدار باش. آیا در قبال اون چه که در اون اهمیتی که الان امشب برای تو داره، آیا چهار شب بیدار بودن مهمه؟ آیا چهار شب بیدار بودن صعبه، اشکال داره؟ اینها مال چیست؟ مال این قضیه است. بعد حضرت میفرمایند، که اون حکم بتی که از ناحیه پروردگار داره نزول پیدا میکنه، اون حکم تقدیر و اندازه گیریش در امشب قرار داره، برای بنی آدم و افرادی که هستن تقدیر میشه. ملائکه‌ای که موکل بر اون علمند، اون علم را میارند و میخوان با وجود مثالی و ملکوتی انسان که در این بستر زمان در حال حرکت است با او عجین کنند، مخلوط کنند، به عبارت دیگر سرنوشت او را در امشب به دستش بدن. خب چه مقدار از علم میخوان نصیب کنند؟ نگاه میکنند ببینن امشب حالش چیست، امشب در چه وضعیتی قرار داده. حالش خوب بود نصیب و زیاد میکنن، حالش خوب نبود نصیب و کم میکنن. سلسله علت و معلول را در عالم، در عالم اسباب و مسببات امشب تعیین میکنن. در سال آینده برای اینکه حوادث و مسائل انجام بگیرد احتیاج به علت و معلوله، احتیاج به سبب و مسبباته. مسائلی که ما سال آینده در پیش داریم تمام اینا دست خوش سلسله علیته. کیفیت ترتیب این سلسله علیت که ما را به این نقطه مثبت برساند و از این نقطه منحرف دور کند در امشب اندازه گیری میشه که چطور حوادث در امسال پیش بیاد و ما را از این سمت به اون سمت ببرد، نگذارد پای ما در اینجا بلغزه، نگذارد ذهن ما متوجه این خطا بشه، نگذارد در اینجا مرتکب این حرام بشیم، نگذارد در اینجا این مسئله خطا برای ما اتفاق بیفته. این سلسله علیت که توجیه می کند ما رو، راه ما را باز می کند، این سلسله علیت در امشب تقدیر میشه، برنامه ریزی در امشبه. امشب برنامه، شب برنامه ریزی است. بله امشب. روی این حساب آنچه که برای ما مهم است این است که متوجه باشیم که امشب را چطور بگذرانیم. خیلی شب شب مهمی. روایات عدیده داریم بر این که شب لیلة القدر شبی است که نامه اعمال سنه را و سال را به امام زمان اون عصر ملائکه عرضه می کنند. در هر زمانی امام زمان خاصه به خودش، در زمان امیرالمؤمنین اعمال سنه، در زمان امام مجتبی علیه السلام اعمال اون سال و همینطور. عبدالله ابن ابان زیاد خدمت امام رضا علیه السلام میرسه، به حضرت عرضه میدارد یا ابن رسول الله، ادعو لی و لأهل بیتی، برای من و اهل بیت من دعا کنی. حضرت میفرماید اولست و افعل ذلک، آیا من این کارو انجام نمیدم؟ از من درخواست میکنی؟ اولا تعلم، نمیدانی؟ ان اعمال العباد لتنزل علینا کل یوم و لیله لتعرض علینا، اعمال جمیع بندگان در هر روز و در هر شب به ما عرضه میشه. میدونی چه حرفی؟ یعنی امام رضا علیه السلام نشسته در هر لحظه ای بر جمیع عالم وجود احاطه دارد، نه احاطه سوری، احاطه حضوری. آیا نمیدانی که اعمال عباد در هر روز و شب بر ما عرضه میشه؟ لتعرض علینا اعمال العباد کل یوم و لیله. اون شخص خیلی عجیب میپندارد، خیلی شگفت زده میشه، بزرگ میشه، مرد تعجب میکنه. حضرت میفهم تعجب نداره، مگر در قرآن نخوندی؟ و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. هر کاری میخواید انجام بدی، خدا و رسول و مؤمنون کارهای شما را میبینن. مقصود از مؤمنون کیان؟ حضرت میفهم مقصود علی ابن ابی طالب، امیر المؤمنین، امیر المؤمنین علیه السلام و اولاد او. این افرادی هستند که تمام اعمال ما را همه را مشاهده می کنند. لذا امشب شب امام زمانه و توسل به امام زمان علیه السلام در امشب از همه چیز کار سازتره. تمام اون اموری که در عالم باید اتفاق بیفته از دریچه نفس امام زمان اتفاق میفته. الان یک قضیهی به یادم آمد. مرحوم آقا رضوان الله علیه دوستی داشتند، بسیار مرد صالح و عابدی بود، صاحب همین مطبعه اسلامی به نام مرحوم سید محمد کتابچی، از دوستان سابق مرحوم آقا بود، از اخیار بود، از صلحا بود و از واقعا از متقین بود و به قول عبارت مرحوم آقا از افراد نازنین بود. این شخص مریض میشه، او را به بیمارستان میبرن و بستری میکنن. زن او و فرزندان او در دوروبر او هستند. یک مرتبه مشاهده میکنن حال او وخیم میشه. مطالبی را که عرض میکنم این مطالب را خود ایشون در نوار ضبط کرده و برای مرحوم آقا فرستاده بود. میگه دیدم زن و بچه من اینجا دارن نسبت به حال من نگرانن. دکتر آمده و دیگر قطع امید کرده و به اونها میگه دیگه کاری از دست من بر نمیاد. میگفت در یک لحظه احساس کردم دیگر من به این بدن تعلق ندارم، حرکت کردم، سقف بیمارستان کنار رفت و من از سقف گذشتم و پرواز کردم. صدای ناله و گریه زن و بچه من از اتاق بلند شد. پرستارها آمدند، دکترها آمدند، گفتند دیگه کار تمام. همینطور منو عبور دادن، عبور دادن، به آسمان اول رسیدم، در اونجا ملائکه رو دیدم، از من استقبال کردن. به آسمان دوم رسیدم، همینطور تا رفتم رسیدم به آسمان چهارم یا آسمان پنجم نمیدانم. به اونجا که رسیدم دیدم ائمه علیهم السلام همه حضور دارن، پیغمبر اکرم حضور داره، ائمه حضور داره، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها حضور دارد. من آمدم در کنار اونها نشستم، پیغمبر مرا در آغوش گرفتن، سید بود، فرزندم خوش آمدی، همه احترام کردن، همه مرا بوسیدن. من از این حالتی که پیدا شد چنان به وجد آمده بودم که اصلا سر از پا نمی شناختم. خدایا من بیمارستان بودم، اینجا کجا؟ ما در کجا بودیم؟ حالا در کجا هستیم؟ در این موقع یک نامه آمد، ملائکه آمدن یک نامه را دادن به دست پیغمبر اکرم و گفتن این نامه را شما امضا کنید. این نامه نامه خروج اوست، این نامه جواز خروج او بوده از این عالم به اون عالم. پیغمبر نامه رو امضا میکنن، میدن به دست امیرالمؤمنین، امضا میکنن، میدن به دست تمام ائمه علیهم السلام، نامه رو امضا میکنن. خودم نمیخواستم بیام، خودم نمیخواستم دوباره برگردم. تا میرسه به دست امام زمان علیه السلام، همین که حضرت یک نگاهی به نامه میکنن، میفرمایند من این نامه رو امضا نمی کنم. چرا امضا نمی کنی؟ روم می کنن به پیغمبر و میفرمایند عرضه می دارن که الان عیال او متوسل به ما شده و برای شفای این متوسل به ما شده، من نمی توانم حاجت او را رد کنم. اون نامه را بر می گردونن و می دن دست ملائکه و اون ملائکه دوباره من رو پایین میارن. یک مرتبه احساس کردم که در بیمارستان هستم و بلند شدم نشستم. یک مرتبه صدا بلند شد از اطرافیان ما فلان حرفا، آمدن دکترها، آمدن چی شده، معجزه شده، این که فوت کرده بود، این که چی کرده بود. بعد من شروع کردم به پرخاش کردن به عیالم، چرا منو جدا کردی، چرا من رو از اون سعادت چه کردی. اینها واقعیات ها، اینها حقایقی است که برای ما بیان کردن. اینها میرن میبینن میان منطبقه با اون چرا که ما شنیدیم، اینها منطبقه. امشب شب امام زمان علیه السلام، چه دعایی باید امشب بکنیم؟ وقت گذشته، مطلب خیلی میخواستم بگم. چه دعایی باید بکنیم؟ دعا برای وجود اون حضرت اولا و بعد برای اختتام به خیر، کار ما به خیر تمام بشه، عاقبت امر ما خیر باشه. اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا. این واقعا دعای اختتام به خیر، دعای مهمی است. خدایا ما را و راه ما را اونچنان قرار بده که هر وقت به ما گفتن بفرمایید دیگه معطل نشیم، دیگه صبر نکنیم، همیشه آماده باشیم، همیشه حاضر باشیم، اصلا خودمون پیشا پیش حرکت کنیم. چه بسیار افرادی بودن در اول صالح بودن و بعد در آخر به مشکلات افتادن. همین عبدالرحمن ابن ملجم مرادی که این مصیبت را بر عالم حقیقت، بر عالم واقع، بر عالم نفس الامر وارد کرد و تمام عالم را عزادار نبود. این عبدالرحمن کی بود؟ آیا اول هم همینطور بود؟ در زمان عثمان در تاریخ داریم یک شخصی را برای حکومت یمن میفرسته به نام حبیب ابن منتخب. اون شخص میره و تا آخر حکومت عثمان هم باقی میماند. امیرالمؤمنین علیه السلام پس از کشته شدن عثمان او رو بر همونجا ابقا میکنن. مرد خوبی بود. نامه امیرالمؤمنین به او میرسد، میبوسه و بر چشمش میگذاره، میره بالای منبر و خبر قتل عثمان را به گوش مردم میرساند و از اونها برای خلافت امیرالمؤمنین بیعت میگیره. مردم 10 نفر را به عنوان بیعت با امیرالمؤمنین علیه السلام از میان خود بر میگزینند و به سمت مدینه روانه میکنند. رئیس اینها عبدالرحمن ملجم مرادی بود. از اتقیاء خودشون و از ازکیاء خودشون و از عالمان خودشون حرکت میکنند. این 10 نفر میان در اینجا وارد میشن بر امیرالمؤمنین علیه السلام. هر کدام از اینها شروع میکنه حمد و ثنا کردن. در آخر که نوبت به ابن ملجم میرسه، امیرالمؤمنین بلند میکنه، شروع میکنه حضرت رو به اوصاف، به کمالات. السلام علیک ایها الامام العادل، السلام علیک ایها البدر التمام، السلام علیک. از آن شروع میکنه به گفتن اوصاف اون حضرت را میشمره، بیانات اون حضرت. خیلی او را تحسین میکنن، خیلی او را. بعد میگن خب اسمت چیست؟ عرض میکند اسم من عبدالرحمنه. حضرت میفرمایند که پدرت کیست؟ میگوید ملجم مرادی. حضرت میفرمایند مرادی تو هستی؟ میگوید بله.
اینجا حضرت می‌فرمایند انا لله و انا الیه راجعون ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. همه تعجب میکنن چی شد؟ حضرت اسم مرادی را میشنوه استرجاع میکنه، انا لله میگه. چرا اینطور شد؟ چرا باید اینطور بشه؟ اینها همش به خاطر غفلته. بعد حضرت میفرماید اريد حياته و يريد قتلي، من زندگی این را میخوام اما این به دنبال کشتن منه. حرکت میکنند اینها، میرن. حضرت صدا میزند او را، میگوید دوباره بیا. میاد. حضرت میفرمند با من بیعت کن. بیعت میکنه. میره. دوباره حضرت صدا میکنه. شک میکنه. میگه یا علی چرا با من اینطور میکنی؟ حضرت میفرمند عنقریب خواهی دید که چه مصیبتی تو بر عالم به وجود خواهی آورد. امام حسن علیه السلام می‌فرماید وقتی که ابن ملجم پدرم را ضربت زد، حال پدرم وخیم شد. ساعات آخر حیات پدرم بود، حالش سنگین شد. همه ما را جمع کرد و وصیتی کرد اون حضرت که در نهج البلاغه موجوده. آنگاه خطاب کرد به من و فرمود یا حسن، وقتی که جان از بدنم مفارقت کرد مرا غسل بده و هنوت کن با همان هنوتی که جدت رسول خدا را هنوت کردی و جبرئیل آن هنوت را از بهشت برای پیغمبر آورده بود و مرا در کفن بگذار و جنازه مرا بردار. جلوی جنازه را جبرائیل و میکائیل بر می دارند. شما عقب جنازه را بردارید و حرکت کنید و هر جا جنازه به زمین فرود آمد در اونجا شما هم به زمین بگذارید، اونجا را حفر کنید. به لحدی برخورد می کنید، لحدی آماده، لحدی که پدرم حضرت نوح 700 سال قبل از طوفان برای من این قبر را کنده بود و این لحد را آماده کرده بود. بعد نگاه کنید، مرا در لحد بگذارید و خشتها را در کنار هم قرار دهید. آنگاه یک خشت را بردارید و مرا نخواهید دید. من به جدت و به برادرم رسول خدا ملحق شدم. خداوند متعال قسم یاد نموده است که اگر هر نبیی در هر نقطه ای از عالم که باشه وصی او را در هر نقطه‌ای که هست بعد از وفات او روح و بدنش را به هم ملحق و جمع می کند و آنگاه پس از مدتی دوباره آنها را به جای خود بر می گرداند. امام مجتبی علیه السلام می گوید پدرم به رحمت خدا رفت، ما بدن اون حضرت را برداشتیم و غسل کردیم
محمد حنفیه میگوید به خدا قسم دیدم که امام حسین علیه السلام آب میریخت و امام حسن اون بدن اون حضرت را غسل میداد و این بدن خود به خود به این طرف و اون طرف گردش مینمود و حرکت میکرد. امام مجتبی علیه السلام فرمود ای خواهرم زینب، اون هنونتی که از جدت رسول خدا و مادرت فاطمه زهرا باقی مونده آن را بیاور. وقتی که اون هنوت را باز کردند تمام کوفه از بوی اون هنوت و کافور معطر شده بود. امیرالمؤمنین علیه السلام را کفن کردند و در سریر گذاشتند و نیمه های شب به اتفاق جمعی از اصحاب خاص و سر حرکت کردند. جلوی جنازه خودش حرکت میکرد، اینها پشت او را گرفته بودند. محمد حنفیه میگوید به خدا قسم بدن پدرم از هر درختی و از هر عمارتی و از هر دیواری عبور نکرد الا اینکه او در مقام خضوع خم شد و به تواضع و خشوع در قبال امیرالمؤمنین علیه السلام پرداخت. جنازه را آوردند تا در همین مکان فعلی بر زمین گذاشتند، قبر را حفر کردند و مطابق آنچه که امیرالمؤمنین علیه السلام فرموده بود لوحی در آن قبر یافتند که در آن لوح به زبان سریانی نوشته شده بود بسم الله الرحمن الرحیم هذا قبر علی ابن ابی طالب وصی رسول الله صلی الله علیه و آله الذي حفره نوح النبی به 700 عام قبل الطوفان. این قبری است برای علی ابن ابی طالب امیر مؤمنین و وصی پیغمبر آخر زمان که نوح نبی 700 سال قبل از طوفان برای او آماده کرده است. بدن آن حضرت را در قبر گذاشتند. طبق فرموده آن حضرت لحد را قرار دادند. امام مجتبی علیه السلام یک لحد از آنها برداشت، یک خشت برداشت، دید امیرالمؤمنین علیه السلام در قبر نیست. پس از مدتی دوباره دیدن آن حضرت در قبر قرار داره. در این هنگام امام مجتبی علیه السلام طبق وصیت آن حضرت نماز خواند. بعد از نماز نگاه کرد به قبر آن حضرت قبل از اینکه خاکها را به روی قبر بریزد، دید پارچه ای از سندس سبز بر اون بدن اون حضرت انداختند. بالای اون پارچه را بالا زد، قسمت سر را بالا زد، دید پیغمبر اکرم نشستند، حضرت آدم و حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام با اون حضرت صحبت می کنند. امام حسین علیه السلام قسمت پایین را بالا زد، دید مادرش فاطمه زهرا سلام الله علیها و حضرت حوا و آسیه و مریم بر آن حضرت نوحه سرایی می کند. خاکها را بر قبر ریختند. سعسعت ابن سوهان از اصحاب امیرالمؤمنین علیه السلام مشتی از خاک برداشت و بر سر خود ریخت و عرضه داشت یا امیر المؤمنین گبارا باد بر تو نعمتهای الهی، قسم به خدا که پاک بودی و مولدت پاک بود و در راه خدا جهاد کردی و صبرت قویم بود. آنگاه خطاب به امام مجتبی علیه السلام و سید الشهدا و سایر فرزندان میکنه و آنها را بر این مصیبت عظما تسلیت میدهد. حرکت میکنند به سمت کوفه. در بعضی از تواریخ مذکور است هنگامی که به زهر کوفه میرسند در خرابه صدای ناله ای را میشنوند. به سمت آن ناله حرکت میکنند. میبینند پیرمردی نابینا نشسته و دائما گریه میکنه و با خود زمزمه میکند: ای کسی که هر شب به سراغ من میآمدی و مرا مورد تلطف و ترحم خود قرار میدهی، چه شده است که از من روی برگردوندی و دیگر به سراغ من نمی آیی؟ امام مجتبی علیه السلام می فرمایند: ای پیر مرد چه می گویی؟ می گوید: من هر شب در اینجا منتظر کسی بودم، او می آمد و برای من نان و خرما می آورد و از احوال من تفقد می نمود. به او میگویند: آیا آثار و خصوصیاتی سراغ داری؟ عرضه می‌دارد: از خصوصیات او این بود که هر وقت پا به این مکان می‌گذاشت، من از تمام در و دیوار و ذرات و سنگ ریزه هایی که در اینجا بود صدای تسبیح و تقدیس می‌شنیدم و همراه با او به تسبیح و تقدیس مشغول می‌شدم. امام مجتبی علیه السلام او را تسلی داد و تسلیت و فرمود: ای پیر مرد، او پدر ما بود که 3 شب قبل به دست تیغ ظلم دار فانی را وداع گفت. الان ما در اینجا حضور معنوی امیرالمؤمنین علیه السلام رو احساس میکنیم. امام علیه السلام قلب عالم وجوده، با تمام ذرات عالم در ارتباط. مصیبت او مصیبت برای همه است. ابو حمزه صماری از امام صادق علیه السلام روایت میکند که بعد از کشته شدن امیرالمؤمنین علیه السلام تا 3 روز هر سنگی را از زمین برمی‌داشتند در زیر او خون تازه بود و در بسیاری از نقاط من جمله بیت المقدس از آسمان خون می‌بارید. این واقعیت است. قلب عالم از عالم ملک به عالم ملکوت رفته. تمام وقایع را دست خوش تحول قرار داده. مگر در شبی که امیرالمؤمنین علیه السلام را ضربت زدند نفرمودند که جبرئیل میان زمین و آسمان فریاد میزد: تهدمت والله ارکان الهدا و انفصمت عروة الوثقا، قتل علی المرتضى قتله اشق الاشقیا؟ به خدا قسم ارکان زمین و آسمان در هم ریخت و عروه وثقای الهی از هم گسست. علی مرتضى را کشتند و قتله اشق الاشقیا، اول ظالم اول و آخر، او را از این دنیا به اون دنیا ره سپار کرد. این حقیقت در همه عوالم وجود جریان دارد و همه به این مصیبت اطلاع دارند و از این مصیبت غمناکند. بسیاری از افراد اونها نقل کردند که در شب 21 ماه مبارک رمضان اون جریاناتی که اتفاق افتاده بود اونها را مشاهده کردند و هنوز هم این حقایق وجود دارد و این مصیبت وجود دارد. چقدر خوب و زیبا مرحوم کمپانی رضوان الله علیه حالات این مصیبت را در ضمن اشعاری بیان میکنه: خم گردون دون، خم گردون دون، لبریز خونه خمه گردون دون، لبریز خونه به کام باد نوشان واژگونه هر آشوبی است در ملک و شهادت ز شور عالم غیب مسون اگر شوری ندارد عقل رهبر چرا سرگشته دشت جنون مگر بالا بلند رایت دین، مگر بالا بلند رایت دین، ز تیغ ابن ملجم سرنگون ز خون محراب و مسجد لالگون امیرالمؤمنین بر قاب خون ز خون محراب و مسجد لالگون امیر المؤمنین چرا نبود رعیت را رعایت، چرا نبود رعیت را مگر رفت از جهان شاه ولایت، ز خون محراب و مسجد لالگون امیرالمؤمنین بر قاب خون است، چرا نامی نالد ز قربت، چرا اسلامی نالد ز قربت، مگر رفتش ز سر
زله ما آیم ز خون مهراب و مسجد لاله گونم امیرم مؤمنی و آب خونم است چرا از نو حرم بیت و سنم شد چرا از نو حرم بیت و سنم شد مگر رفت از میان ارکان رایم ز خون مرا با مسجد لاله گونست امیرم مومنی ارباب خونست چرا قرآن قرین سوز و سازست چرا قرآن قرین سوز و سازست مگر شد آیا و گوهر آید ز خون مهراب و مسجد لاله گونم امیر المؤمنین اقوام خونست چرا سنت زند بر سینه و سر چرا سنت زند بر سینه و سر مگر از حادثی دارد روایت ز خون مهراب و مسجد لاله گونم امیر المؤمنین ارباب خونم چرا خونام بی بارد زگرگون چرا خونام بی بارد زگرگون مگر از غصه دارد شکایت ز خون مهراب و مسجد لاله گونم امیر المؤمنین ارباب خونم ز خون مهراب و مسجد لاله گونم امیر المؤمنین ارباب خونم اگر با چشم دل امروز در کوفه نگاهی بکنیم در خانه امیرالمؤمنین علیه السلام اولاد اون حضرت زراری اون حضرت را بنگریم ببینیم اونها واقعا چه حالی دارند نقل میکنم وقتی که امیرالمؤمنین علیه السلام از دار فانی رحلت فرمودند صدای شیون و گریه زراری اون حضرت و اطفال اون حضرت بلند شد تمام شهر کوفه همه قرین شیون و فریاد شدند حتی طبق روایتی دیدند مردم و شنیدند که قبائل جن بر آن حضرت گریه و زاری می کردن. ما هم از همینجا راه دور نیست خود را با فرزندان آن حضرت هم صدا و هم نوا کنیم و بر مصیبت آنها خود را شریک بدانیم و همچون آنها صدای خود را به وا محمدا وا محمدا وا علیان وا حمزتا وا جعفرا وا محمدا وا حمزتا وا علیا وا جعفرا آثار استجابت دعا ظاهر، خود را در حرم امیر المؤمنین علیه السلام فرض کنید و فرق شکافته آن حضرت را شفیع قرار دهید. گناهان خود را در نظر بیاورید و از خطاها و زلتهای گذشته پیش پروردگار توبه کنید. همه با هم ده مرتبه الهی العفو،
گناهان خود را در نظر بگیریم و از همه اونها یک به یک استغفار کنیم. قرآن ها را باز کنیم و به روی دست قرار بدهیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک بكتابك المنزل وما فيه وفيه اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من عتقائك من النار. قرآن ها را ببندیم و به روی سر بگذار.
اللهم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم فلا أحد أعرف بحقك منك. ده مرتبه بک یا الله، 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 بک یا الله. محمد علي
الهی و علی الهی الهی و علی الهی. الهی به فاطمه تعیم الهی به فاطمه الهی به فاطمه الهی به فاطمه الهی به فاطمه الهی الهی به فاطمه الهی الهی بالحسن الهی بالحسین الهی به علی بن الحسین الهی به محمد ابن علی الهی به جعفر ابن محمد الهی به موسی بن جعفر الهی به علی بن موسی الهی به علی بن موسی الهی به علی بن موسی الهی به محمد ابن علی الهی محمد علی الهی محمد ابن علی الهی محمد ابن علی الهی محمد ابن علی الهی به علی ابن محمد الله العلي العظيم الله العلي الله العلي الله العلي
الهي بالحسن بن علي الهي بالحجة القائمة نسألك اللهم وندعوك ونقسمك ونرجوك بحق محمد وأهل بيته يا الله يا خدا يا ما را ببخش و بیامرز تا ما را نیامرزیده ای از دنیا مبر قلم عف بر جمیع اعمال ما بکش خدا یا راه ما را راه اولیاء خودت قرار بده خدا یا حیات ما را حیات محمد و آل محمد قرار بده و ممات ما را ممات اونها قرار بده خدا یا در دنیا از زیارت اونها و در آخرت از شفاعتشون ما را بی نصیب مفرما در فرج امام زمان علیه السلام تأجیل بفرما ما را از یاران واقعی و منتظران حقیقی اون حضرت قرار بده همه حاجات شیعان امیر المؤمنین علیه السلام برآورده بفرما اللهم عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاغت الأرض ومنعت السماء وإليك يا رب المشتكى وعليك المؤول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم فعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا غريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافياي وانصراني فإنكما ناصراي يا مولاي يا صاحب الزمان الغاوس 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 أدركني 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 العجل 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 الساعة 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 برحمتك يا أرحم الراحمين برای جميع شيعيان أمير المؤمنين عليه السلام که از دار فانی به دار باقی مشرفن فاتحه قرائت کنیم.